شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه دستگیر شد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید ایران در حوزه تسلیحات توانایی صادرات دارد. با پایان نشست آستانه حول بحران‌های سوریه، روسیه، ایران و ترکیه بیانیه‌ای منتشر کردند. درود شنوندگان ارجمند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد که علی نجاتی، عضو هیئت مدیره این تشکل صنفی، صبح امروز توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، پسر وی نیز همراه او دستگیر شده و پیش از دستگیری هر دو مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. علی نجاتی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های سندیکایی چندین بار بازداشت و با اتهامات امنیتی متحمل زندان شده است. این بازداشت در 25مین روز اعتراض و اعتصاب صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه صورت می‌گیرد. کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز هم اعتراضات خود را پیگیری کردند. آزادی اسماعیل بخشی، نماینده زندانی کارگران، بازگرداندن مالکیت کارخانه به کارگران یا دولت با نظارت شورای کارگری و پرداخت تمامی حقوق معوقه از جمله خواسته های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه گزارش شده است. سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، میگوید ایران در حوزه تسلیحات به توانایی صادرات رسیده است. وی در یک گرد همایی در تهران گفته است که ایران همواره در تحریم تسلیحاتی بوده، اما با اتکا بر توانمندی‌های داخلی در حال حاضر قادر به صادرات اسلحه است. پیشتر در اردیبهشت سال 96 وزیر دفاع مدعی شده بود ایران در حوزه موشکی قادر به صادرات است. وزیر دفاع یک سال پیش از آن نیز گفته بود که تقاضا برای خرید سلاح‌های ایران زیاد است. آمار تازه‌ای از میزان صادرات تسلیحاتی ایران موجود نیست و بر اساس آمار سال 2014 میلادی ایران دست کم 200 میلیون دلار صادرات اسلحه داشته است. همچنین در مورد واردات اسلحه ایران جزو 40 کشور نخست وارد کننده اسلحه نیست و بر اساس آمار روزنامه گاردین در سال جاری تنها 1% از کل واردات سلاح در منطقه را انجام می‌دهد. نشست آستانه که صبح روز چهارشنبه با حضور ایران، روسیه و ترکیه در پایتخت قزاقستان آغاز شده بود، امروز به پایان رسید و سه کشور بیانیه‌ای 15 ماده‌ای منتشر کردند. حمایت از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه، منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی، پایان بحران ادلب، نابودی کامل گروه‌های داعش و جبهه النصره و ایجاد بستر مناسب برای بازگشت سوری‌های آواره از جمله مواردی است که در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفتند. همچنین قرار شده دور بعدی مذاکرات در اوایل فوریه سال 2019 میلادی برابر با بهمن ماه آتی مجدداً در شهر آستانه برگزار شود. آستانه پیش از این 9 بار میزبان نشست بوده و این نشست 1 بار در سوچی روسیه برگزار شده است. با اینکه پیش بینی میشد با آغاز مرحله دوم تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی نرخ ارزهای خارجی در ایران به شدت افزایش پیدا کند، اما در روزهای اخیر قیمت ارزهای خارجی از 18000 تومان به زیر 12000 تومان سقوط کرده است. مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصاد در نروژ، در این باره به رضا جمالی از رادیو فردا میگوید:
کاهش قیمت دلار و برگشت قیمت بر قیمت فعلی سه تا دلیل یا چند دلیل اصلی زیر رو داره. یکی اینکه تلاش دولت مبنی بر فشار اداری رسانه‌ای مبنی بر بازگشت دلارها به سیستم نیما هست، دلارهایی که عملا کالاها صادر شده و دلارش برنگشته، یعنی به شدت در این خصوص در حال تلاش هستند از طرق مختلف که این دلارها رو برگردونن. بخش بعد کنترل فضای روانی هست، از طریق اطلاع رسانی های خاص، کنترل شبکه های اجتماعی مبنی بر اینکه بتوانند دلارهای خانگی رو از درون خانه ها در بیارند، حتی شبکه هایی که مرتبط با سیستم های حکومتی هستند شایعات و اخبار جعلی هم در این خصوص منتشر می کنند تا حتی مردم بترسند و این دلارها رو بفروشند. دلیل سوم بخش امنیتی موضوع هست، کماکان این بحث بگیرو ببند و تهدید شبکه های اجتماعی و اینها ادامه داشته و ما با اعدامی که در هفته پیش روزهای گذشته داشتیم به شدت فعالان بازار رو بهت زده کرده است که این امر در بازار طلا و در بازار ارز هم کماکان ادامه دار خواهد بود. این چند عامل دلایل اصلی برای کاهش قیمت ارز بده.
این روند نزولی به نظر شما تا کجا پایدار خواهد بود با توجه به اینکه میدونیم مرحله دوم تحریم‌های آمریکا یک ماه ازش زمان نمیگذره؟
پایداری قضیه در خصوص بحث قیمت و در خصوص بحث روند رو واقعا نمیشد گفت، چون هیچ الگویی به لحاظ تکنیکی این اتفاقاتی رو که در بازار افتاده بود رو پیش بینی نمی کرد. یعنی تمامی الگوهایی که از نظر تحلیل تکنیکال گفته می شد دقیقاً عکس این بود، حتی تمامی شایعات بازار هم دقیقاً عکس این بود، اما به دولت یک عملیات خاص سیاسی اقتصادی نظامی این عمل رو عملیاتی کرد که تا کنون هم البته موفق بوده است. اما ماهیتاً پایدار بودن قضیه در میان مدت و در بلند مدت محل پرسش است، چون تمامی شاخص‌های واقعی اقتصاد ایران دقیقاً عکس این عمل رو نشون میده. شما نمیتونید باور کنید زمانی که فروش نفت ایران در حال کاهشه و همزمان ورود ارز به ایران در حال مسدود شدن هست قیمت ارز پایین میاد. این امر دقیقاً مصنوعی هست و دقیقاً ما منتظر این هستیم که این روند اتمام بپذیرد، دلار دیگر به بازار تزریق نشود یا مشکلات دیگر بشود تا دلار بپرد. اما در این میان یک نکته دیگر وجود داره. اگر ما شاهد این باشیم، مثل اخبار مثبتی که در خصوص بحث واردات با چین داشتیم، اخبار مثبت به بازار تزریق بشود، این روند کاهش پایداری بیشتری خواهد داشت.
آقای سید عسکری، روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت گفت که یکی از دلایل سقوط قیمت ارزهای خارجی به خاطر تصمیمات دولت برای اجازه دادن به ورود آزاد طلا به کشور بوده، سیاستی که به گفته آقای روحانی برعکس نظر بانک مرکزی بوده. چقدر شما با این گفته رئیس جمهوری ایران موافقید؟
برای درک واقعیت‌های اقتصاد ایران نباید خیلی به استانداردهای بحث نظری در علم اقتصاد توجه کرد. واقعیت اینه که در همه دنیا زمانی که قیمت ارز پایین می‌آید، قیمت سکه بالا می‌رود. در صورتی که در ایران برعکسه، یا مثلا شاهد این هستیم که در اقتصاد در مباحث تئوریک پایین اومدن قیمت سکه یا ارز باعث بالا رفتن قیمت شاخص بورس میشه، در صورتی که اینا همشون ارتباط مستقیم پیدا کردن. درک روابط واقعی در اقتصاد ایران با استفاده از علم اقتصاد، کسانی که خیلی از منظر بحث‌های کلاسیک به این موضوع نگاه می‌کنند ناموفق هستند و من فکر می‌کنم که صحبت آقای روحانی بسیار قرین به صحت هست.
مرتاد سید عسکری بود، کارشناس اقتصاد در نروژ. ایالات متحده دو ایرانی را به اتهام هک کردن و استفاده از بدافزار در قالب یک رویه باج‌افزار موسوم به سمسام مورد پیگرد قرار داده که به گفته مقامات ایالات متحده موجب میلیون‌ها دلار خسارت شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت دادگستری آمریکا علیه فرامرز شاهی سوندی 34 ساله و محمد مهدی شاه منصوری 27 ساله به خاطر نقش آنها در طرحی بین‌المللی جهت هک کردن کامپیوترها و اخاذی که به مدت 34 ماه جریان داشته و بیش از 200 قربانی از جمله بیمارستان‌ها و سازمان‌های دولتی را تحت تأثیر قرار داده، اعلام جرم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم روز سه‌شنبه گفت دو ایرانی دیگر، علی خراشادی‌زاده و محمد قربانیان را به خاطر تبدیل پول دیجیتال باجافزار به ریال در فهرست تحریم ها قرار داده. محمود تجلی مر، کارشناس فناوری اطلاعات در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا بدافزار موسوم به باجافزار را چنین تشریح می کند.
باج افزار یک نرم افزاره که به هر طریقی با یک ایمیل به صورت اسپم یا از طریق نفوذ از سوراخ‌های امنیتی روی کامپیوتر شما میتونه نصب بشه و کاری که میکنه اینه که تمام محتوای کامپیوتر شما روی هارد دیسک شخص رو رمزگذاری میکنه و شما به هیچ وجه شانس ندارید که اینو باز کنه. کلید باز کردنش هم دست اون خلافکاری هستش که اینو روی کامپیوتر شما نصب کرده و فقط در ازای پول اون کلید رو به شما میده، بعد شما میتونید به اطلاعات دستش پیدا کنید، هیچ راه نجات نداره.
این مسئله که عده‌ای از ایران یا در ایران با استفاده از باج افزار وارد سیستم‌های دولتی یا نهادهای مختلف، نهادهای بهداشتی شدند و به نوعی باجگیری کردند و این باج رو به گونه رمزارز یا بیت کوین دریافت و تبدیل به ریال کردند، اون گونه که وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش داده و تعدادی رو در این رابطه در فهرست تحریم قرار داده، این مسئله چقدر جدیه آقای تجلی مهر؟
من گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا رو خوندم، به نظر میاد کار اساسی کردن و تونستن اینها ردیابی کنن و اینکه اینها از ایران هستن هم چیز عجیبی نیست، نه از هر کجا میتونن باشن. منتها خب وزارت خزانه‌داری تونسته رمز و یا اون کلید اون بیت کوین که اینا استفاده کردن و اون حسابی که استفاده کردن و این پولها رو از بیت کوین به ریال تبدیل کردن هم پیدا کرده و این رو هم افشا کرده و به نظر میاد این کاملا جدی است. یعنی این حضرات خلافکار ظاهرا در ایران هستن.
اصولا در این عرصه، یعنی حملات سایبری که میان حکومت‌ها و دولت‌ها که با هم مناسبات خوبی ندارند یا به هر شکلی در عرصه سیاسی، این مسئله یک بُعد جدیدی رو باز کرده طی سالیان اخیر در عرصه مناسبات یا رقابت‌های بین‌المللی. چه آینده‌ای، چه افقی رو در این عرصه می‌بینین آقای تجلی مهر به عنوان یک کارشناس شبکه و امنیت اینترنت؟
این یک عرصه جدید درگیری کشورهاست با هم دیگه، یعنی ادامه همون ساخت سلاح‌های جدید و ارتش و این جور چیزها الان در اینترنت هم این مسئله هست. یعنی این چیز جدید نیست، چیزی که مقدار جدید هست و این رو به ویژه در رابطه با ایران و مثلا روسیه از ایران خیلی خبر میاد. کسانی که دولت ایران تربیت میکنه برای این کارها، من نمیخوام بگم که دولت ایران دست داره توی این کار، به خصوص این یکی که به بیمارستان و مراکز درمانی در آمریکا حمله کردن و از اونها باج گرفتن، شبکه‌هاشون رو خوابوندن. یعنی کسانی که دولت ایران تربیت میکنه ظاهرا در کنار یه شغل دوم هم دارن و از این دانش استفاده میکنن و در یه مقدار حالا وضعیت بلبشوی در ایران از این کارها میکنن. یعنی شاید هم یه جوری سر اینها به اون ارتش سایبری ایرانی ها هم وصل باشه، ولی به نظر من این نمیتونه دولتی باشه. منتها اینی که جدید هست این هستش که خب در حالی کسایی که تو این کارها تخصص پیدا کردن زیاد هم نمیشه کنترلشون کرد و اینها میتونن از این کارها کرده باشن.
یه سوالی که پیش میاد آقای تجلی مهر اینه که اون مراکزی که وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته که باج دادن به این سارقین یا این هکرها، چگونه است که یه همچین مراکزی به درخواست این دستبرزنندگان پاسخ دادن و بهشون پول بیت کوین دادن یا رمزارز دادن؟
ببینید این خیلی جالب. اول از نظر تکنیکی هر کامپیوتری که اینجوری رمزگذاری بشه با این تکنیک اصلا قابل نجات نیست، یعنی شما نمیتونید این رو باز کنید مگر اینکه کلید رمز رو اون چیزی که حمله کرده رو کامپیوتر شما به شما بده. یکی دیگه اش آمریکایی‌ها به نظر من بعد این آینه رو بگن جلوی خودشون. دو سال پیش پلیس فدرال آمریکا FBI که این داستانا وقتی که راه افتاد و این حملات اینجوری شروع شد توصیه کرد که باج رو بپردازید، چون شما هیچ شانسی ندارید که اینها رو باز کنید. حالا این یا از ناتوانی FBI بوده یا هر چی بوده، به هر حال این توصیه رو اون موقع کردن و خیلی مورد مخالفت قرار گرفت. پلیس فدرال آلمان کاملا با این قضیه مخالفت کرد و توصیه کرد که به هیچ عنوان نپردازید تا به ما اطلاع بدید. این رو آمریکایی‌ها بعد یه مقدار در تشویق کردن که خلاصه ما هم دستمون بالاست و نمیتونیم کاری بکنیم، بپردازید. و به همین خاطر اتفاقا این حملات بیشتر در آمریکا صورت گرفت، چون ببینید یک بیمارستان که خب حالا میتونه یه مرکز آی‌تی داشته باشه ولی به هر حال یک جای بسیار حساسی است و وقتی که اونجا شبکه کامپیوتر بیمارستان بخوابونن که بعد دیگه کارکنان مجبورن با قلم و کاغذ را بیفتن و کارهای بیماری رو انجام بدن یا دستگاه‌های پزشکی اینها از کار بیفته، طبیعتاً بسیار مورد خطرناک قرار دارن و میپردازن. مثلا اینجاست، یعنی این فقط و فقط باید با آموزش بیشتر و دانش بیشتر برای امنیت شبکه و بالا بردن آگاهی مراکز کامپیوتری اینجور جاها میشه فقط از این طریق باش مقابله کرد.
محمود تجلی مهر بود، کارشناس فناوری اطلاعات در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا. پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12. از رادیو فردا به ایستگاه فردا.